رو شکر میکنیم امروز برای این درس بسیار قشنگ از زندگی اورال رابرتس، تجربیات روحانی او که ما رو کمک میکنه و میبینیم که چطور تو با معجزاتت و با دست قویت همه چیزهایی که سخت رو بر میگردونی و عوض میکنی. امروز از معلم عزیز روح القدس خواهش میکنیم این درس رو برای ما توضیح بده، تفهیم کنه. متشکریم و همه جلال رو به عیسی مسیح میدیم. آمین. اورال رابرتس در زندگی نامه خودش میگه سومین چادری که من خریدم برای کارهای بشارتی در سپتامبر 1950 بود و یک کروسیدی در تگزاس داشتیم که این چادر جای 7000 نفر رو داشت. بعد میگه وقتی که در این چادر جمع شدیم و سر اون کروسید، اون گردهمایی بشارتی رو انجام دادیم، خیلی خوب جلسه پیش میرفت که یک دفعه طوفان شدیدی به شهر اومد و میگم اون موقعی که طوفان اومد من در صف شفا ایستاده بودم و داشتم برای مردم دعا میکردم. میگه یک دفعه همگی ما صدای وحشتناکی شنیدیم و به نظرم اومد که باد تگزاس رو داره با خودش بلند میکنه و چنان این باد شدید بود که به چادر زد. و واقعی بعدی این بود که وقتی که من مردم رو تشویق میکردم که آروم باشن، مردم به ستونها چسبیده بودن که چادر رو سرشون نیفته. من به اونها دائم میگفتم باید به خدا اعتماد کنیم. یک دفعه مثل یک معجزه باد منو از اون پلتفرم، اونجایی که ایستاده بودم، بلند کرد و روی زمین انداخت، مثل یه مادری که بچه رو به تخت خواب بگذاره. ولی یعنی با یک دست آرامی رو زمین اومدم. ولی میتونست این، اگه با اون شدت بود و خدا کمک نکرده بود، من تکه تکه شدم. یاد دارم اونهایی که اونجا ایستاده بودن همه داشتن در این باد شدید سرود میخوندن، اینقدر روح خدا شدید بود. و من همینطور از پشت روی زمین خوابیده بودم. من بلند شدم به پلتفرم، به اون منبر رفتم و به طور عجیبی دیدم که میکروفون ها هنوز کار میکنه و از مردم خواستم که آهسته به طرف ماشین هاشون برن. به طور عجیبی به یاد دارم که نه فریادی بود و نه جیغ و نه وحشتی. مردم دستور منو اجرا کردن مثل اینکه اصلا طوفانی نیومده است. من در اون لحظه نمیدونستم که اولین زنش و ریچارد پسرش کجا هستند. در اون زمان پسرم 2 سال داشت و با اولین به این کروسید اومده بودن. یه نفر منو بغل کرد و گفت زن و پسرت زیر پلتفرم هستن، اونها اوکی هستن و سالم هستن. خیلی زود اونها رو پیدا کردم و یک دیگه رو بغل کردیم و شروع کردیم به گریه کردن و خدا رو شکر کردن که خدا همگی ما رو حفظ کرده. در این لحظه من اونها رو به برادرم سپردم و به بیرون چادر رفتم، به میان مردم که داشتن سوار ماشین هاشون می شدن و من دست روی هزاران نفر گذاشتم که صدمه نبینم. مردم همدیگر رو بغل می کردند و سرود می خوندن. من وقتی که به پلتفرم برگشتم در تعجب و حیرت بودم که خدا قوی تر از این طوفان بوده. خدا قوی تر از این طوفان بوده. امروز تو که داری این سیدی رو گوش میدی، همیشه طوفان‌ها مالی نیستن، همیشه طوفان‌های زندگی که به ایمانداران برمیخورن مثلا کارشون نیست که از دست دادن، یا مشکلات ازدواج و طلاق و این چیزها نیست. یک موقع میبینی به طور غیر مترقبه یک عشق بسیار سوزان و شدیدی که از طرف شیطان در زندگی شما وارد میشه. این هم یک طوفانه که طبق کتاب مقدس نیست و تو نمیدونی چیکار داری، تو زن داری، بچه داری یا شوهر داری، یک دفعه میبینی یک عشق شدیدی در زندگیت اومد. اورا رابرتس میگه و خدا قوی تر از این طوفان. در اینجا تو نیز باید به خدا اطمینان کنی که خداوند تو رو از این عشقی که طبق کتاب مقدس نیست و تو رو داره میسوزانه و اذیت میکنه و داره خدمت تو رو اثر میذاره، میتونه خدا تو رو بیرون بیاره. خدا از این عشق هم قوی تره و از هر طوفانی که الان با اون روبرو هستی، اگه طوفان اقامت تو نمیتونی بگیری، هر طوفانی من نمیدونم، ولی خدا قوی تر از این طوفانه. حتی ممکنه به افسردگی شدیدی مبتلا هستی، میگی خدایا چطور میتونم از این افسردگی بیرون بیام؟ خدا قوی تر از این افسردگیه و تو رو بیرون میاره. میگه که در همین موقع که این طوفان شدید بود، اورا رابرتس مینویسه یک مردی که روی صندلی چرخدار بود صدا زد: اورال به من کمک کن از این صندلی بیرون بیام. در اون لحظه من اصلا نمیدونستم فکر کنم. به پیشش رفتم و دست راستم رو روی سر او گذاشتم و گفتم: در نام عیسی ناصری بلند شو و بخرام. مرد از صندلی چرخدار بیرون اومد و پاهاش کار میکرد، میتونست راه بره، حیات گرفته بود. دیگه همه مردم رفته بودن، ما به هتل رسیدیم. از کسانی که ما رو کمک میکرد مردی به نام لی بود و او تلفن زد و گفت فردا با هواپیما میاد اونجا. او فول تایم تمام وقت به ما خدمت میکرد. روز بعد تیتر روزنامه های تگزاس نوشتن که چطور 7000 نفر نجات یافتند و این یک معجزه بودن و شهر دادن چطور آتش نشانی اومد اونجا و فکر کرد صدها نفر صدمه دیدن یا کشته شدن و دیدن که فقط 3 نفر صدمه دیدن و آمبولانس اونها رو به بیمارستان برده. فقط یکی از اونا واقعا صدمه دیده بود که در بیمارستان باقی مونده بود. روزنامه ها نوشتن چطور مردم در این طوفان آرام بودن و پنیک نکردن و چجور مردم سرود میخواندن و سوار ماشین هاشون میشدن. روز بعد من به بیمارستان رفتم و برای اون شخصی هم که صدمه دیده بود دعا کردم. خیلی زود او از بیمارستان آزاد شد. از یک طرف خدا رو شکر می کردم که 7000 نفر نجات یافتن، از طرف دیگه دیدم که ماموران آتش نشانی فردای اون روز اومدن تمام چادر رو بریدن که ببینن که کسی زخمی شده یا نمرده و گفتن این یک معجزه بوده و هیچ کس نمرده بود و هیچ کس در چادر باقی نمانده بود. تلگراف های زیادی به من شد که چقدر خدا رو شکر کردن برای این معجزه. یک نفر که در این کروسید نجات یافته بود به من تلگراف زد و اینطور گفت: اورال، شما غرق نمی شوید، شما رد می شوید. این موضوع یکی از موعظه‌های من بود: شما غرق نمی شوید، شما رد می شوید. لی وقتی تلگراف رو خواند گفت درسته، این مینیستری غرق نمیشه بلکه رد میشه. حالا ما میریم دنبال چادری که بتونیم 10000 نفر رو در اون بنشونیم و بتونه در برابر طوفان پایداری نمایه. او فکر منو خونده بود، چون من در دلم میگفتم آیا ادامه بدهم. این تلگراف با قلب من صحبت کرد و من به لی گفتم چادری بگیر که بتونه در مقابل باد دی که 100 مایل سرعت داره بیسته. خدا طوفان تگزاس رو به معجزه نجات 7000 نفر رسوند و این طوفان باعث شد که ما چادر 10000 نفری رو بگیریم، که قادر بود در مقابل باد بیسته. وقتی که ما تگزاس رو ترک کردیم بودجه کم داشتیم، پول کمی داشتیم که به کارگران بدیم و من و اولین زنش هرچه پسنداز داشتیم دادیم و تمام این صورت حساب ها رو پرداختیم. اورا رابرتس میگه این اولین باری نبود که من و اولین پسنداز خود رو برای مینیستری میدادیم و آخرین بار هم نبوده. میدانستیم که همونطور که دیگران میدهند من هم مسئولیت دارم که بدهم. اگه سوء استفاده ای میخواستم کنم یک علامت سیاه روی این منستری کشیده میشد و جلوی پیشرفت آن گرفته میشد. همه منو تشویق کردند که کار رو ادامه بدیم، چنان که در متا باب 17 آیه 20 عیسی مسیح می‌فرماید برای کسی که ایمان داشته باشد هیچ کاری غیر ممکن نیست. من به لیف گفتم که ما با اینکه پسندازمون رو دادیم ولی دانه رو می‌کاریم. این پسنداز ما دانه است که ما می‌کاریم و اورال رابرتس میگه هر وقت شما دانه رو در اون سختی، در اون چیزی که از دست دادین، هر چی هست میکارید، بعد منتظر معجزه باشید. میگه ما این دانه رو کاشتیم و خداوند این معجزه رو کرد و چندین برابر بیشتر به ما داد و این یک قانونی شد که من حتی نوشتم که در سختی ها دانه را بکارید، مثل مرگ مسیح به روی صلیب که خدا دانه رو کاش و رستاخیز مسیح بود که چقدر ها نجات یافتن. و این تعلیم یکی از اساسی ترین تعلیم های مینیستری اورال رابرتس که همیشه دانه را بکارید، در سختی، در مشکلات، از خودتون، از وقتتون، از پولتون برای خداوند بدین، خداوند اون رو چند برابر اضافه میکنه. برای کسی که ایمان داشته باشه هیچ کاری غیر ممکن نیست. اورال رابرتس میگه ما این چادر 10,000 نفری رو گرفتیم و این اولین باری که این رو استفاده کردیم در شهر توباکو در ایست نورد کارولاینا بود و در این چادر معجزه بزرگی انجام شد که من برای شما شرح میدم. اورال میگه که مثل این بود که این دیروز اتفاق افتاده. ایمان یک بچه کوچک به نام داگلاس ساتن در میان عده بسیاری بی ایمان که در اون چادر 10,000 نفری اومدن مثل نور درخشید. میگه وقتی که روزنامه ها نوشتن که من برای 16 روز به ایست نورد کارولاینا میام، این خبر مثل آتش به همه جا رسید. به صورت شک همه نگاه میکردن که آیا شفا مثل زمان مسیح اتفاق خواهد افتاد. میگه که کمتر از 10 شبان در اون ناحیه این ریسک رو کردن که خرج این کروسید رو بدن اگه چه آبروشون بره، یعنی کسی شفا نگیره. وقتی اون شب درها باز شد و من به ساختمان رسیدم هزارها ماشین پارک کرده بودن. وقتی وارد استودیوم شدم دیدم که صندلی ها پره، بالکن ها پره و به هم فشار می آوردن و من زیر لب گفتم این یکی از بزرگترین کروسید ها می باشه. من به جمعیت سلام کردم و وقتی که خواستم صحبت کنم احساس کردم هزاران افراد شکدار دور من هستن. ایمان به وسیله شنیدن و خواندن کلام خدا میاد، رومیان 10. می دونستم که به خاطر نجات جانها مسیح با من است، چنان که در مرقس باب 16 آیه 20 می فرماید شاگردان به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه رساندند. خداوند نیز با ایشان کار میکرد و با معجزاتی که عطا مینمود پیغام ایشان را ثابت میکرد. همیشه من میگفتم که ایمان از شنیدن و خواندن کتاب مقدس هست و بعد خدا اون کلام رو تایید میکنه و معجزات پشتش میاد. در اون استودیوم حضور خداوند در دست من آمد. من کلام رو موعظه کردم. 5 شب هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ معجزه‌ای نشد و همینطور مردم رد می شدن و من روی اونها دست می گذاشتم و عرق از من می ریخت. اگرچه ماه دیسمبر بود و هوا گرم نبود، همینطور من عرق می ریختم. همینطور که صف رو نگه می کردم، دیدم یه مادر و پسری تو این صف هستن که به نظرم اومد این پسر 11-12 ساله باشه. او چوب دستی داشت که یه پاش هم بریس بود، یعنی از این میله ها که زده بودن که این پا رو به شانه وصل کرده بود. و همینطور که در انجیل لوقا می نویسه، مریم باکره وقتی که الیزابت مریم رو دید، بچه در رحمش به جنب جوش اومد. یه دفعه من با دیدن این بچه و مادر ایمان در من اومد که موعظه‌ای که من کردم داره اتفاق میفته و در قلبم این بود که یک شفای قدرتمندی انجام میشه. وقتی که اونها جلوی من ایستادن، به کارت دعا نگاه کردم، دیدم اسم و پسر و آدرس کلیسایی که اون میره و اینکه چه مشکلی داره و دیدم 3 شبه که با مادرش داره شرکت میکنه. کلام رو شنیده بودم و ایمان در اونها به وجود اومده بود. این قسمت انگلیسیش خیلی قشنگه، میگه ایمان از نه رد میشه، به نه نگاه نمی کنه، رد میشه و میره و قلب نجات دهنده رو لمس میکنه. اسم بچه داگلس ساتن بود. مادرش گفت او مرضی داره که از زمان کودکی یک باسنش صاف بوده، باسن نداشته و دکترم گفته بوده که این باسن هیچ وقت دیگه رشد نمی کنه و این بچه نمیتونه راه بره. وقتی که من این پسر رو لمس کردم، اورال میگه یک چیزی در صدای من بود که قبلا در کروسیت های دیگه نبود. حتی خبرنگاران در جلسه احساس کردن چیزی داره اتفاق میفته. وقتی من دعا کردم که مسیح شفا بده، احساس کردم حضور خدا وارد دست راستم شد و رفت پایین و من به باسن این پسر دست دادم. میدونستم که خدا در پسر کار کرده. به مادرش نگاه کردم، گفتم آیا ایمان داری که خدا پسرت رو لمس کرده؟ گفت بله. از پسر پرسیدم تو چطور؟ آیا احساس میکنی شفای خدا از شما رد شده؟ گفت بله. از مادر پرسیدم چه میخواهی خدا برای تو کنه؟ میگه مادر بلند شد، پای پسرش رو باز کرد و چوب دستی های پسرش رو انداخت یه ور. این لحظه سرنوشت بود. جمعیت همه بلند شده بودند که ببینند و یک تعجبی در قلب آنها بود. پرسیدم چه میخوای کنی پسرم؟ پسره گفت میخوام بدوم. یه دفعه به مادرش نگاه کرد، مادر تایید کرد و یک دفعه پسر شروع کرد به دویدن. مردم به هوا پریدند و من به زانو در اومده بودم و اشک میریختم. اون پسر به مادرش برگشت و برای 15 دقیقه می دوید و مردم شادی می کردن. بالاخره مردم نشستن و خدا تایید کرد کلامش رو به وسیله ایمان این مادر و پسر که ایمانشون رو آزاد کردن. یعنی آزاد کردن، یعنی گفتن میشه و انجام شد. و به وسیله من که متوقف نشدم و گیواب نکردم، 5 شب هیچ معجزه‌ای نشد و خواستم خدا رو اطاعت کنم برای آنچه که من رو خوانده بود به هر قیمتی که تمام شود. شفاهای دیگر انجام شد، شبهای دیگر، و میگه تمام مردم دور هتلی که میرفتم بخوابم جمع شده بودن، 25,000 نفر برای شب آخر اومده بودن در این چادری که فقط 10,000 نفر جا داشت. و میگه من برای همه دعا کردم و همیشه میگفتم expect a miracle، منتظر و انتظار معجزه رو داشته باشه. اورال رابرتس میگه معجزه دیگری که انجام شد معجزه آنکل لوت بود. میگه که در یک کروسید دیگه‌ای که بودیم در بیکرزفیلد کالیفرنیا، میگه در اونجا این چادر بزرگ رو زده بودیم و در یک عصری که موعظه میکردم دعوت از بی ایمانان میشد، همینطور مردم رد میشدن و من برای اونها دعا کردم، دیدم مردی 70 ساله که خیلی به نظر آشنا میرسید اومد جلوی من. گفتم اسم شما چیه؟ گفت لوت اروین، که فامیل مادرم بود. گفت من برادر مادر شما هستم. منظورش در کتاب برادر مادر بزرگش، که این سرخپوست بود و هفتیر داشت. اورال رابرتس ازش میپرسه آیا تفنگ با شما هست؟ لوت میگه بله. اورال میگه اگه میخوای برات دعا کنم تفنگ رو در بیار و بگذار روی منبر. میگه بدون مکس او این کار رو کرد و هزارها نفر بلند شدن که ببینن او چجور تفنگ رو گذاشت. و من به جمعیت گفتم این اولین ملاقات من با داییم. او همیشه تفنگ با خود می برده، چون برادر کوچکش در یک تصادفی توسط مردی به نام جودی کشته شده و این همیشه تفنگ رو می زاشته که اون مرد رو اگه دید اون رو بکشه. اورال از لوت میپرسه آیا شفای کامل میخوای جان و روح؟ لوت میگه آره. میگه امروز این جودی که برادرت رو کشته ببخش. میگه او هیچی نگفت، سکوت کرد و بالاخره گفت بله میبخشم و دیگه دنبال او نمیرم که او رو بکشم. و او در اونجا دعای گناهکار رو کرد و توبه کرد و مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود قبول کرد و لبخند شادی به روی لبش اومد و اشک از چشمان او سرازیر شد و به جمعیت با بلندگو گفتش که من دیگه نمیرم که اون شخص رو بکشم. چقدر قشنگ. اورال رابرتس میگه که من دیگه نمیدونستم که چطور صبر کنم. بعد از اتمام کروسید تلفن زدم به مادرم و گفتم آنکل لوت دیگه جودی رو نمیخواد بکشه و زندگیش دیگه عوض شد. و به مادرم گفتم دیگه براش دعا نکن و تو دعات رو جواب گرفتی. اورال میگه ما نمیتونیم هرگز اندازه‌گیری کنیم معجزات رو. بخشیدن هم یک معجزه است. شاید امشب که تو داری این نوار رو گوش میدی یه نفر رو میخوای ببخشی، نمیتونی ببخشی. این اول عیسی مسیح رو به قلبت دعوت کن، این دعا رو بکن: ای عیسی مسیح، من گناهکار هستم، به قلب من بیا، زندگی مرا عوض کن. ایمان دارم که به خاطر گناهان و مرضها و غمهای من به روی صلیب رفتی و روز سوم از مردگان زنده شدی. به قلب من بیا و زندگی مرا عوض کن و از گناهانم توبه می کنم. کمک کن کتاب مقدس رو بخونم و مرا به کلیسایی که تو مایلی راهنمایی کن. و خداوندا این شخصی رو که سالهاست نمیتونم ببخشم امشب میبخشم و برای او دعای برکت میکنم. و چه بسا که این شخص باعث شده که من اینقدر به تو نزدیک شم و باعث پیشرفت و پیروزی های بزرگی در زندگی من شده که من خبر ندارم. من اون رو میبخشم و برای او دعای برکت میکنم. این رو به نام مسیح میطلبم. آمین. اورال رابرتس میگه خیلی دفعات از من پرسیدن مس چیه؟ مس انوینتینگ چیه؟ من کتاب مقدس رو جستجو کردم. مس تجربه حضور خداست که ما رو قادر میکنه کارهای قوی انجام بدیم برای خداوند. و وقتی که مس نمیاد ما یه آدم معمولی هستیم، ولی وقتی مس میاد ما یه سوپرمن و یه سوپر وومن میشیم، یعنی بیشتر از اون حد انسانی میشیم. عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 4 آیه 18 میفرماید روح خداوند بر من است زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. این مکاشفه برای من شد که مس وقتی که میاد خدا شما رو از خودتون جدا میکنه و شما رو با جلال خودش پر میکنه و اون وقت که شما صحبت میکنید مثل اینه که خدا صحبت میکنه و وقتی عمل میکنید مثل اینه که خدا عمل میکنه. شما خودتون هستید ولی نیستید، روح خدا بر شما میاد. شما خودتون هستین ولی روح خدا شما رو فرا گرفته و عمل شما در زیر کنترل و هدایت اوست و قدرت اوست. جلال خدا در زمان مس بر شما میاد، تمام ترس ها رو میبره، شما رو با شجاعت مقدس پر میسازه و نشون میده که چه کار باید بکنی. اورال رابرتس میگه من همیشه عاشق این بودم که مریضان شفا بیابن، ولی وقتی مس انوینتینگ میومد هزار درجه این عشق به شفا و این که مریض شفا بیابه شدیدتر میشد و یا اینکه دیو از این شخص بیاد بیرون هزار درجه شدیدتر از وقت معمولی بود. من اکثرا از مردم میخواستم که معذرت میخواستم که ببخشید من شما رو خیلی سفت لمس کردم، چون این عشق شدید در قلبش بود در زمانی که مس میومد. میگه من کنترلی به این مس و زمان اون نداشتم، بگذارید خدا خدا باشه. ایلیا میگه بگذارید خدا خدا باشه. اون شروع و اتمام مس به دست خود خداست. میگه من برای عده زیادی دعا کردم در حالی که این مس در دستم نبود و حتی موعظه های تهیه کردم که اونطور هدایت روح القدس نبود. فهمیدم که بهترینش اینه که مس باشه و هدایت روح القدس، یعنی برای موعظه هایی که میکنید دعا کنید که روح القدس شما رو هدایت کنه، چه قسمتی رو بگید چه قسمتی رو نگید، چه مطلبی رو بگید و برای جایی که میرین برای شفا دعا کنین که مس بیاد. میگه که وقتی که من موعظه هامو با هدایت روح القدس می نوشتم و وقتی می رفتم در این استادیوم ها مس به من می اومد، وقتی راجب سامسون صحبت می کردم مردم فکر می کردن در زمان سامسون هستن و وقتی من گفتم که سامسون ستون این خونه رو گرفته بود مردم فکر میکردن الان سقف رو سرشون میریزه. وقتی میگفتم آیا خدا میبخشه و جوابش این بود بله، مردم میریختن جلو و اعتراف به گناه میکنن. مس این کار رو میکنه، مس مردم را با خدا روبرو میکنه و صورت به صورت خدا میشن. از اورال رابرتس میپرسن آیا یه مسیحی معمولی میتونه مس داشته باشه؟ اورال رابرتس جواب میده بله، هیچ کس معمولی تر از من نیست، هر کدوم ما میتونیم این تجربه رو داشته باشیم. یک تجربه دیگری از اورال رابرتس رو براتون میگم. میگه وقتی که ما نزدیک پورتلند بودیم شنیدیم که بیلی گراهام در پورتلند جلسه داره، پس تصمیم گرفتم با زنم که در این جلسه شرکت کنیم. میگه وقتی که از هتل بیرون اومدیم اون شب تاکسی بگیریم، بیلی گراهام هم داشت حرکت میکرد، دستهای من و زنم رو فشرد و گفت چقدر خوشحاله که ما اونجا هستیم و گفت با یک تاکسی بریم. ما قبول کردیم و وقتی سوار تاکسی شدیم بیلی گراهام گفت من امشب میخوام جلسم رو با دعای شما شروع کنم. اورال رابرتس میگه که من نمیخوام یک اشکالی برای شما ایجاد کنم در پلتفرم. میدونین که مینیستری ما پنتیکاستی و کاریزماتیک هستن و درسته که ما و شما یکی هستیم، میخوایم جانها رو سید کنیم، ولی یک فرقی هست بین کسانی که بیلی گراهام رو پیروی میکنن و پنتیکاستی ها رو، چون پنتیکاستی ها به تعمید روح القدس و زبان ها و شفا خیلی تاکید میکنن، ولی بیلی گراهام میگه نه، ما یکی هستیم و من میخوام که شما دعا کنید. اورال خیلی خوشحال میشه و اون شب میگه من شروع جلسه بیلی گراهام با دعای من بود و من قلبم رو ریختم برای خدا، برای اون سرویس، و نتیجه یه اون آشنایی خیلی نزدیک من با بیلی گراهام بود و مردم از خوشی اون شب همه بلند شدن و شروع کردن به دست زدن. اورال رابرتس میگه که من شنیدم خیلی ایماندارانی که شبیه بیلی گراهام و به همون قدرت صحبت کردن، ولی یک چیزی هست که بیلی گراهام رو مجزا میکنه از دیگران و اون روحشه، که روح اوست که باز بودن او به تمام ایمانداران مسیح که شامل پنتیکاستی ها و سایرین هست و تاکید او روی مسیح و فرق نمیذاره من پنتیکاستی ام، من بپتیستم، من مثلا کاتولیک هستم، همه رو یکی میدونه. وقتی که ما مسیح رو داریم همه یکی هستیم. اورال رابرتس میگه وقتی که ما جلسه بیلی گراهام تموم شد و من و ابرین رفتیم که سوار ماشین شیم که به هتل بریم، یک دفعه مرد و زنی جلوی من اومدن و این زن سرطان داشت و شوهرش خواهش کرد که من الان برای اون دعا کنم، ولی من چون زیر چادر بیلی گراهام بودم و فکر میکردم گردانندگان این کروسید مایل نیستن من زیر اون چادر دعا کنم برای مریضان، و من احترام داشتم برای این موضوع و برای اون عده‌ای که کار میکردن اونجا و به شفا ایمان نداشتن، نمیخواستم باعث ناراحتی اونها شم. به زن گفتم ببخشی نمیتونم اینجا، ولی خودم هم احساس میکردم این کار من درست نیست. پس یک دفعه شوهرش انگشتش رو رو به من کرد و گفت اورال، زن من داره از سرطان میمیره، خدا تو رو خونده که برای مریضان دعا کنی، اگه رد کنی که دعا کنی خدا روز داوری تو رو داوری خواهد کرد. میگه کلام این مرد مثل این که یک تون آجر به من برخورد کرد، قلب منو شکاف، و من میدونستم که این مرد راست میگه و به اون گفتم پس از این چادر بیا بیرون، تو خیابون برات دعا میکنم. میگه ما رفتیم تو خیابون و وسط خیابون رفتیم و من دستامو روی این زن گذاشتم و در نام مسیح ناصری دعا کردم که این مرض آزاردهنده از اون بدن بیرون بیاد و او آزاد شه، و واقعا این یک لحظه پرقدرت بود در زندگی من و من احساس کردم و اون زن هم از احساس کرد این قدرت خدا را که بر او اومد، و او رو به خدا سپردم و شروع کردم به راه رفتن. یک صدایی پشت سرم گفت برادر رابرتس، من جواب دادم بله، دیدم دکتر هارولد جفری یکی از کسانی بود که این کروسید رو برای بیلی گراهام گذشته بود، که من میگفتم اینا شاید مخالف شفاهن و اینا، ترسیدم تو چادر دعا کنم. دکتر هارولد به من گفت برادر رابرتس، من خواستم از شما تشکر کنم به خاطر این دعای صمیمانه و این که روی این زن الان دست گذاشتی و برای او دعا کردی. من خواستم از شما تشکر کنم، واقعا شما مسح روح القدس رو دارین، واقعا شما مهربانی خاصی برای مریضان دارین. ما میخوایم که شما سال دیگه که اومدین اینجا ما هم کمک کنیم در کروسید شما که عده زیادی مریضان شفا بگیرن. ببینید چقدر همه ما مسیحیان یکی هستیم و خودمون رو باید جدا کنیم از این تفرقه اندازی ها. اورا رابرتس میگه من خیلی خوشحال شدم و وقتی که به هتل رفتیم در کافی شاپ نشسته بودیم، بیلی گراهام و زنش میان و من از جلسه خیلی تعریف کردم که چقدر ها تصمیم گرفتن به مسیح رو قبول کنن. او هم از من تشکر کرد و یک چیزی گفت که منو سورپریز کرد. گفتش که ما سال دو سال قبل در فلوریدا که شما کروسید داشتید، یعنی کروسید همین استودیوم هاییست که اینها صحبت میکردن، میگفتش که من به جلسه شما اومدم، شما خبر نداشتین، اون پشت نشستم و واقعا لذت میبردم وقتی که دیدم این مریضان شفا میگیرن. و میگه که برادر رابرتس، خدا منو نخونده که دعا کنم برای مریضان، منو خونده موعظه کنم، ولی گیفت و عطای شفا رو به شما داده. میگه من و بیلی گراهام خیلی با هم نزدیک شدیم و وقتی که دانشگاه اورال رابرتس ساخته شد، کسی که دعوت شد براش بیاد این دانشگاه رو تقدیس کنه در سال 1967 بیلی گراهام بود. یعنی از بیلی گراهام دعوت کردن که بیاد و صحبت کنه. اگه میخواین در زندگی مسیحی زیاد خدمت کنین و جلو برین، باید دیگر مسیحیان رو قبول داشته باشین و بدونین که همه ما مسیحی‌ها بدن مسیح هستیم و به کمک همه که بدن مسیح ساخته میشه و کلیسا درست میشه. جدا نکنیم. من بارها شده خیلی کسا از فرقه های دیگه برای من دعا کردن، من جواب گرفتم. همه ما یک هستیم. هرچی بیشتر به این موضوع فکر کنید میبینید که دعای مسیح عملی شد که گفت خدایا آنها را یک بساز. حال با هم به سرودی گوش میدیم. بقیه این درس پشت این نواره و در کسایی که سی دی دارن در سی دی دیگر باید بقیه درس رو بشنون. خدا رو شکر میکنم و من ایمان دارم که خداوند با قلب ما صحبت کرده در طی این تجربیات روحانی اورال رابرتس. متشکرم.